اندازه‌گیری فشار خون در منزل و خانه که امروز بعضیا دستگاه و وسیله فشار سنج دارن، انواع و اقسام مختلفشه. سوال است که اگر کسی یک دفعه فشار خون خود در خانه کنترل بکنه، فشارش بالا باشه، اینم یک دفعه بالا بودن به عنوان فشار خون بالا و مریضی هایپرتنشن به حساب میایه، یعنی باید چندین دفعه چند بار باید این چک شود در شرایط مختلف تا بعد از او ما بتانیم بگیم که یک نفر فشار خون بالا داره یا نداره. در ارتباط با اینمی شرایط گرفتن و اندازه‌گیری فشار خون از نظر علمی برای ما معلومات بدین.
بله، این نکته بسیار مهمی اشاره کردیم. من اول تو پرانتز یه جمله را بگم. این که ما میگیم توی خون فشار رو بگیرید، حتما بایستی که دقت کنن مبتلا به وسواس نشن. هر روز بخوان چک کنن، هر ساعت چک کنن، بعد اگر مثلا یه ذره بالاتر بود مثلا من خیلی دارم مشکل پیدا می‌کنم، این نباید بشه. فشار خون یک پروسه به اصطلاح ما داینامیک است. یعنی شما همین الان نشستید یه فشار خونی دارید، اگر پاش دو طبقه رو سری بری بالا، اونجا فشار خون حتما باید بره بالا. اگه بالا نره، این یعنی بیماری هست. بنابراین هر یک از اینها لحظه به لحظه ممکنه فشار خون رو تغییر کنه. این که ما میگیم در یک محدوده است که بایستی از اون محدوده بالاتر نباشه.
بله،
فشار خون رو اگر میخوان تو خونه خودشون چک کنن، دو سه تا شرایط داره. اولا که بایستی که حداقل 10 تا 15 دقیقه استراحت کامل جسمی و روانی، یعنی استراحت بکنن، فکرشون اصلا مشغول نباشه، استرس نداشته باشن. قبل از اون حدود حداقل نیم تا یکی دو ساعت قبلش غذاهای مثل چای، قهوه، سیگار، امثال اینها رو مصرف نکرده باشن.
بله.
بعد موقعی که میخوان فشار رو بگیرن، حالت نشسته خیلی راحت، دستشون رو در یک حالتی قرار میدن که یک مثلا بالشی چیز زیر دست میدن که دست راحت باشه، دست در سطح قلب، و حدود یک اینچ در واقع بالای چین آرنج این رو میبندن و فشار رو میگیرن. با یک سوالی که فرمودید، با یک نوبت این که شما فشارتون بالا باشه، ما اصلا تشخیص بیماری فشار خون رو نمیذاریم. حداقل چند نوبت باید این فشار بالا باشه، و در حالتی که به ما مراجعه میکنن، اگر بخوایم تشخیص رو برای بار اول بذاریم، از بیمار به اصطلاح هولتر فشار خون انجام میدیم، یعنی فشار خون 24 ساعته رو میگیریم، و این که آیا در طول روز بوده، در طول شب بوده، هنگام استرس بوده، هنگام استراحت بوده، بر اساس اون تشخیص میذاریم که شما مبتلا هستید یا مبتلا نیست.
بسیار تشکر. در ارتباط با اپیدمی و شیوع مریضی کرونا و کووید 19 دکتر صاحب، خب میفهمیم که به هر حال صحبت‌های زیاد شده که بعضی افراد به خاطر بعضی از مریضی‌ها اینا های ریسک هستن، پر خطر هستن. یکی از اون مریضی‌ها کسایی است که فشار خون بالا دارن. اینا در برابر کرونا آسیب پذیر هستن، ممکن است اگر مصاب و مبتلا شوند آسیب های جدی بگیرن و خطر های مهمی داشته باشه. همینطور دیابت، مرض شکر، چاقی، مشکلات قلبی. در این ارتباط هم اگر لطف کنین معلومات بدین که تحقیقات و مشاهدات بشر در چند ماه در ارتباط با کرونا و بعضی بیماری های مثل فشار خون بالا چه قسمی است.
ببینید، چند تا عامل زمینه‌ای هست. البته اینکه بخوایم بگیم بیماری فشار خون اونهایی که دارن بیشتر کرونا میگیرن یا کمتر، اینطوره نیست. مثلا وقتی که افراد مختلف دچار بیماری کرونا میشن، اگر که یه سری بیماری های زمینه ای داشته باشن، دیده شده که عوارض و سیر بیماری بدتر هست نسبت به کسانی رو ندارن. مثلا همین که فرمودید، در دیابتیک ها، در فشار خونی ها، و در افرادی که چاقی، به خصوص چاقی شکری دارن، اینها سیر بدتری رو طی میکنن. در یک کلام، عمده بیمارانی که مبتلا به بیماری قلبی هستن، ما همین الان خودمون تو این قضیه مبتلا هستیم. بیماران قلبی که مبتلا به کووید میشن، وقتی که پذیرش میشن در بیمارستان، ما یه بخش ایزوله داریم که بیماران قلبی که کرونا گرفتن رو وقتی مراجعه میکنن اونجا بستری میکنن. اینها سیر بدتری رو طی میکنن نسبت به افرادی که دچار بیماری قلبی نیستن. به همین میزان مرگ و میر در اینها یه درصدی نسبت باز به افراد غیر بیماران قلبی بالاتر هست، و خدای نکرده اگر که فردی دچار بیماری های مثل دیابت، مثل فشار خون، همسال اینها بود، بایستی مراقبت و رعایتش برای پیشگیری از ابتلا به کرونا نسبت به افراد عادی چند برابر باشه.
بله،
این نکته رو بایستی که من اینجا حد بکنم. به طور کلی حالا اینو بگم، اطلاعات در زمینه کووید بسیار بسیار اندکه، یعنی در کل دنیا، نه اینکه، چون یک بیماری نوپدید هست، بیماری هست که جدید هست و هر روز یک علائمی رو ذکر میکنه. همین چند وقت پیش بود که اعلام کردن که سکسی که هم میتونه زلائم باشه. بنابراین این نه باعث خدای نکرده افزایش نگرانی مردم بشیم، نه از اون ور سبک بگیریم بیماری رو، که همون سه تا فاکتور اساسی شستشوی دست ها، فاصله گذاری و همچنین استفاده از ماسک، اینها حیاتی ترین و مهمترین نکاتی هستن که من و شما رو از اینکه مبتلا بشیم پیشگیری میکنه.
بله،
بنابراین این رو رعایت بکنیم و نگران چیزای دیگه نباشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در لحظات پایانی برنامه اگر لطف کنین، مهمترین و جدیترین عوارض و خطرهای فشار خون بالا برای ما توضیح بفرمایین.
من در یک کلام بگم، هر کجا که رگ وجود داره، خدا نکرده بیماری فشار خون میتونه صدمه بزنه. پس کجای بدن هست که رگ نیست؟ تقریبا هیچ جا نیست. ولی خب دو سه تا از این مهماشو من اینجا ذکر میکنم. یکیشو گفتم، اگر فشار خیلی بره بالا، بعضی از رگهای مغزی ممکنه خدا نکرده پاره بشه و خب خونریزی مغزی بده که یا به مرگ منجر میشه یا به فلجی و امثال سکته های مغزی که خیلی دیدن.
بله.
یا فرضی حالا خشکی میشین هست که طرف خون دماغ میشه و خونریزی بینی میکنه. بعد دومیش سکته های قلبی هست. سکته های قلبی یکی از ریس فاکتورهاش، فاکتورهای خطرش فشار خون بالا هست.
بله.
نکته سوم نارسایی قلبی هست. وقتی که فشار در داخلمون سیستم بالا باشه، خب قطعا به این پمپ قلب فشار میاد، قلب گشاد میشه و قدرت انقباضی خودش رو در واقع ممکنه که از دست بده و در نهایت با نارسایی قلبی سبب مرگ بیمار بشه. باز بخوام واسه تون مثال بزنم، تای چشم رو مثال زدم، کوری یکی از عوارض شناخته شده یه بیماری فشار خون هست و اینها سردسته موارد نارسایی کلیه. کور شایع، یعنی فرد ممکنه دچار نارسایی کلیه بشه و به تدریج خدای نکرده به سمت دیالیزی شدن پیش بره. بنابراین اینها اساس و اصل عوارض شناخته شده در واقع بیماری فشار خون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. pastoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
می‌بخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
بدهید. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان فقط با مردن، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
اوه چه عجب که از امی پدر و مادر مردنی دام خبر گرفتی.
معذرت میخوایم پدر جان، راستش قادر اجازه نمیده که از خانه برایم.
قادر اجازه نمیده؟ قادر.
بعد کده که اجازه نمیده.
اما بچه هم به گفتی و شوی تنکو
تو خوب بایدم از او طرف داری کنی، تو طرف دامادت بگی. بله
باش رو نکو.
میگم شما خوب هستین پدر جان؟
شکر.
مادر جان شما کت پای دردتان چطور هستین؟ بهتر شده؟
هی جان مادر چی بگویم دختر گله، ای درد تا من زنده هستم کدمه هست؟
خدا نکنه.
نمیفهمم آرتروز میگن چی بلا میگن. دکتر میگفت که فقط باید مراعات کنی. مچون میگفت که عزیزی نمینه خیلی بالا و پایین نشوی. یک کریم هم داده که طرف شو رو در پایم چرب کنم.
انشالله خوب میشین مادر جان.
دخترم مادرت دیگه فیصله شده. فیصله شده رفت.
حتما من شکر دارم، من فشار دارم، من چربی خونه من بالاست. دکتر بر قلب چی گفت؟
بس هست بس هست،
نمیمونی دیگه.
حالی من یک مزاق کدوم ماشین دار بوری شروع نکو باز.
خوب گمشگو از دیگه پا گذاشته. دختر گلم میگم زنگ بزن که قادرم هم اینجا بیایه.
نه مادر جان حاجت نیست، من اینالی میرم زنگم بزنم قادر نمیایه. قادر احوال پرسی مادر پیر خودش نمیره، انتظار داریم که اینجا بیایه مادر جان.
کور روزت شام، تو به خاطر ما سیابخت شدی جان مادر.
خدا نکنم مادر جان، ای گپا چی است که میزنی؟ راستی کالای شوشتنی دارین که مبوشویا؟
دخترم مادر جانت پیر و زهیر شده، به خیال خود که کالا رو میشوید، ولی چرک و چتلیش سر جایش هست. یخنی مرا بگی سایکو، یک دفعه بگی سایکو.
بس کو دیگه مرد، بس کو. چه توقع زیادی از من داری؟ خب من چی تو کنم وقتی که دستایم دیگه شیما نداره؟
مادر جان هر وقت که کالا شوشتنی بود تلفن کنین من میایم، درست است؟
ای جان مادر، شوید سه ماه میشه که تو اجازه نداده که تو تا دیدن ما بیایی. بازو وقت تو میتانی که هر هفته بیایی بر ما کالشویی کنی.
مادر جان شما به من تلفن کنین، من یک کاری میکنم، یک قسمی میاییم، درست است؟
بگرم ای که ما کالا رو بیاریم اونجا خانه خودیدم اونجا باشیم. جزای تو مرگ است، مرگ، فهمیدی؟
ای کاشش به دنیا نمی آمدم که زن تو نمی شدم.
از خدایت باشه که زنم هستی. من از چوب آدم جور می کنم، تو را خو آسان آدم جور می کنم، فهمیدی؟
اگه راست میگی خودت آدم کن، نامت مرد ماندی، از صد تو نامرد بترستی.
زبان نزن، کمینجی گورت میکنم. زبان بازی نکن، زبان نزن، زبان بازیام نکن که اینم اینجا گورت میکنم.
ای کاش با ما رو از دست تو خلاص شوام، دیگه تحمل ندارم، این زندگی نیست، جهنم است.
صدایت بلند نکن که میزنم دانتا میدم میکنم. مگم نگفته بودم که حق نداری پایت خانه پدرت بانی؟ ها گفته بودم یا نگفته بودم؟ چرا رفتی خانه شون؟ قلم پایت میده کنم؟ ها؟
ای خدا من
چه بودم نرو باز میرم،
از سینه بیوشتم شدم. خدایا
جا به مرا بته، چرا رفتی خانه پدرت؟
خانه پدرم رفتم، گناه خو نکدی؟
گناه کدی، من گفتم نرو، چرا رفتی؟
بیوشتن مام دل دارم، از سینه خو نگرفتی، سه ماه میشد که ندیده بودمشان. مادرم پایش درد میکنه، پدرم تکلیف قلبی داره، ای چیزا رو میفهمی؟
چپ باش گنگا باش، من ای گپارم نمیفهمم. بد کدی که رفتی؟ آره تو از خود اختیار دار شدی، هر جای هر جای میری دیگه. مگر من دفن خاک کرده باشی که بتونی از خانه برایی؟
اصلا من دیگه نمیتونم همراه زندگی کنم.
چی؟ تو چی گفتی؟
همو که شنیدی، دیگه نمیتونم همراه زندگی کنم. میخواییم از این قفس که بریم جور کدی برایو.
دانت بستکو، فقط با مردن است که میتونی از این خانه بنایی، فقط با مردن.
قادر تو به زور نمیتونی دل من از خود کنی، هیچ وقت دلم با تو نبوده، از اول من راضی نبودم که زن تو شوم، مرا به زور به تو دادن.
گپای الهی نزن زن، گپای الهی نزن. تو اگه قبول نمیکردی حال پدر گوشه مابس بود.
پدرت یک لک پیسه از کجا میکرد قرض خدا بته؟ از کجا میکرد؟
پدرم هم ناراض استم قادر، چرا شما مردم ما را هیچ انسان حساب نمی کنید؟
برو از پدر جانت پرسان کو.
میرم به پدرم میگم که از زیر سنگم که شده پیسه تا پیدا کنه.
بیشین
دور شو.
بیشین گفتم. با کدام گور میری؟ با کدام گور میری؟
میرم خانه پدرم.
تو فت کردی، یک قدم دیگه بردار. نامر رو تو مگه پایت هم اینجا میدان نکنم. بیشین.
برای خیلی از مردم دکتر بودن خوشایند است. رویای کودکانه خیلی دکتر شدن است. مثل خودم که از اول خوش داشتم دکتر شوم. البته با تلاشی که داشتم و استعداد خدادادی دکتر شدم. بعد از سالها تحصیل و کار کردن به شفاخانه، حالی میفهمم که ما دکترها بیشتر اوقات با صحنه ها و لحظه های تلخ زندگی مردم روبرو هستیم. درست است که وقتی کمک از دست ما ساخته است و در مسیر تداوی بیمار هستیم و وقتی که بیمار حالش خوب میشه ما هم حس خوب پیدا میکنیم، اما این واقعیت است که تا مردم به بیماری مصاب نشوند پیش ما نمیآیند. تلختر از بیماری کسانی است که بعد از آدم نماها و بیماران واقعی کارشان به دوا و دکتر و شفاخانه کشیده میشن. عموماً این افراد زنها هستند. زنهایی که مورد آزار کسانی قرار میگیرن که از مردی و مردانگی کالای مردانه و چند تار بروت روی لب خود دارند. فهیمه زن جوانی بود که با حال وخیم به شفاخانه رسانده بودنش. اولین زنی نبود که اقدام به خودسوزی کرده بود. عموماً زنهایی که اقدام به خودسوزی میکنن یا از طرف شویشان در تنگنا قرار میگیرن یا پدر و مادرهایشان. زیاد داشتیم دخترای جوانی که به زور شوی داده شده بودند، او هم با کسی که یا دلشان نبود یا داماد یک پیرمرد به سن پدرکلانشان شده بودند. وقتی با این صحنه مواجه میشم واقعا نمیدانم چی کنم.
بی غیرت، چرا نمیری از زنت خبر بگیری؟
خبر بگیرم مگرم نمیگی که بیهوش است؟ برم که چی شوه؟
گوش کو قادر،
بیهوش است نمیفهمه چیزه.
یک روز به قهر و غضب خدا گرفتار میشی به خیفا میدی؟ او زن بیچاره چی گناهی کده که هر روز لتو کوبش میکنی، هر روز زیر مشت لقتت میگیریش؟ اقدر تو ای کار کدی که اون خدا در داد؟ راحت شدی؟ دلت یخ کد؟
مادر
چی میگی؟
چانس کنه زنده نمانم، زنده بانه خودم میکشمش. چی حق داره؟ چی حق داره که از خانه به اجازه ما برایه؟
گناه کده که اول پرس مادر و ناجور خود رفته؟ نباید بره؟
من ای گپا را نمیفهم مادر. برش گفته بودم که اگه بی گفتی مره کنه بازم خانه پدر خود بره جزاش میتوم. خودش جزا داد.
من فهمم که پیش درگاه خدا چی گناهی کرده بودم که تو رو در دامن من انداخت. در قهر و غضب خدا گرفتار شوی تو بچه. اگه دختر مردم یگان رقب شه و جواب پدر مادرش چی میتی؟ جواب خدا را چی میتی؟
پدر مادرش، پدرش قبلا پیسه خون دختر خود گرفته. گپ زدن نمیتونه مادر.
خدا خیر نت پدرشه. خدا تو هم خیر نت.
مادر.
من که ازت راضی نیستم.
مادر. من اینجا نامدم که مرا بدوا کنی. این مردنی را کدام شفاخانه بردن؟
بلاده پست.
گفتم کنم شفاخانه بردن مادر.
شفاخانه 400 بستر.
بسیار خوب. پس اول میگفتی یه قد بدوا لازم نبود. ما باید برم دکترشو ببینم.
دانت بستک و قدمی
خواهیش بعدم شده. کت دکترش باید گب بزنم. میرم کت دکترش گب بزنم. کار نداری مادر؟
برو بلایم ده پست.
بفرمایید داخل.
اجازه است دکتر صاحب؟
بفرمایید.
سلام دکتر صاحب.
و علیکم سلام.
زنده میمانه دکتر صاحب یا نه؟
میشه بگوین که در مورد کی گپ میزنه بیادر جان؟
نرس گفت که شما زن مرا عملیات کردن. نامش فهیمه است. زنده میمانه؟
دوستان عزیز، اگر میخواین که بفهمین چی اتفاقی برای فهیمه خواهد افتاد، ادامه این داستان را فردا شنونده باشید.
و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستم به هر یکی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس، یک برنامه تحلیلی که هر روز تقدیم شما عزیزان شنونده میشه در همین ساعت به مدت 35 دقیقه. خب مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران و بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد روند صلح افغانستان و تأکید مقامات دولت افغانستان بر مقابله با ناامنی ها و ترورهای هدفمند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان بر ضرورت کاهش خشونت‌ها در افغانستان تأکید کرد. محمد ابراهیم طاهریان فرد در گفتگوهای تلفنی جداگانه با نمایندگان ویژه کشورهای روسیه و آلمان در امور افغانستان درباره آخرین تحولات این کشور رایزنی کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در این گفتگوها بر ضرورت کاهش خشونت‌ها و تشکیل مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از طریق راه‌های دیپلماتیک تأکید کرد. طاهریان فرد تصریح کرد گفتگوهای بین الافغانی مناسب‌ترین راه برای خاتمه بحران در افغانستان و کاهش آلام مردم این کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران خبر داد. سعید خطیب‌زاده با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران بر ریاست ملا عبدالغنی برادر تصریح کرد این هیئت بر اساس هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه قرار گرفت. خطیب‌زاده افزود هیئت سیاسی طالبان در مدت حضور خودش در تهران دیدارهایی را با مقامات مسئول ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان داشته و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و رایزنی خواهد کرد. خب تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی که میخواییم با ایشان در مورد سفر هیئت طالبان به تهران صحبت بکنیم. جناب ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب جناب ملازهی ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. هیئت سیاسی طالبان وارد تهران شده و دیدارها و رایزنی‌های با مقامات جمهوری اسلامی خواهد داشت. ارزیابیتان از سفر طالبان به تهران و اهداف این سفر در شرایط کنونی چیست؟
ببینید واقعیتش اینه که طالبان یک سری نگرانی بعد از این که آقای ترامپ رفت و آقای بایدن اومد در امریکا روی کار و تیم بایدن موضوع رو مطرح کردن که نیاز به بازنگری اون توافقی که در زمان آقای ترامپ امضا شده به طالبان و آقای زرنقلیزاد نماینده امریکا، طالبان یه ذره به نظرم میاد که نگران وضعیت شدن و فکر میکنن که ممکنه سیاست امریکا در شرایط نوین متفاوت از سیاستی باشه که آقای ترامپ پیگیری میکرد که به اون توافق دو جانبه بین امریکایی ها و طالبان رسید که بر اساس اون طالبان یک سری تعهداتی پذیرفتن که به صلاح اجازه ندن که افغانستان تبدیل بشه به یک مقری که گروه های رادیکال اسلامی تجمع کنند.
بله.
و از اون طرف امریکایی ها پذیرفتن که نیروهاشون از افغانستان خارج بکنن.
بله.
الان واقعیتش اینه که طالبان این نگرانی رو دارن که تیم جدیدی که در امریکا حزب دموکرات اومده روی کار ممکنه تغییراتی رو مد نظر قرار بده که خیلی با اون نگاهی که طالبان دارن همخوانی نداشته باشه. بنابراین در واقع میشه گفت که سفر طالبان به تهران در رابطه با اینه که یک ارزیابی جدیدی بکنن از شرایط و ببینن که اون ابتکاری که ایرانی‌ها مطرح کرده بودن که ابتکار منطقه‌ای باشه برای صلح افغانستان و این ابتکار منطقه‌ای کشورهای همسایه با افغانستان به اضافه کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان مثل هند و عربستان سعودی و ترکیه که مرز مشترک ندارن ولی به هر حال حضور دارن در این کشور، اینا بتونن یک ابتکار جدید رو به خرج بدن که اگر اون ابتکار امریکایی در نهایت به بن‌بست کشیده شد اینا بتونن به صلاح اون مذاکرات بین الافغانی رو به پیش ببرن. من برداشتم اینه که سفر طالبان تو این شرایط خاص برمیگرده به این نگاه که
بله.
توجه کنم به اون ابتکاری که ایرانی‌ها مطرح کردن و مثلا تحت عنوان ابتکار منطقی مد نظر هست. احتمالاً طالبان جنبه‌های مختلف و با مقامات ایرانی در میان خواهند گذاشت. میزان آمادگی خودشون رو برای اینکه برن به طرف یک مذاکره جدی با دولت افغانستان اینو هم به ایرانی اطلاع بدن و مشورت ایرانیان هم تو این زمینه داشته باشن که با شرایط نوینی چه برخوردی داشته باشن.
بله. جناب ملازی، مواضع جمهوری اسلامی ایران با او چیزی که طالبان به دنبالش هستند متفاوت هست. طالبان به دنبال تغییر نظام و قانون اساسی افغانستان هستند و جنگ و ناامنی را ادامه میتن، اما جمهوری اسلامی ایران خواستار آتش بس، پایان جنگ در افغانستان، حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعلی است، چیزی که دولت افغانستان هم بر این مسئله تاکید داره. در دیدارهایی که بین نمایندگان طالبان و مقامات جمهوری اسلامی صورت میگیره، چقدر امکان داره که طالبان متقاعد شوند که از مواضع تند فعلی خودشان دست بردارن؟
ببینید، یک واقعیت در افغانستان وجود داره که طالبان تنها گروهی نیستن که داوطلب دستیابی به قدرت در این کشورن. دو تا گروه دیگه هم وجود دارن. یعنی در واقع یک گروه لیبرال دموکراته که بعد از سال 2001 به قدرت رسیدن که تنوع قومی توشون هست، تاجیک هست، پشتون هست، ازبک هست، بقیه قومیت ها توشون وجود دارن. یک جریان جهادی ها هست که آقای عبدالله در واقع نمایندگی میکنه که عمدتاً پایگاه اجتماعشون در گروه قومی تاجیک و ازبک و هزار اینا هستن. بنابراین این ست جریان اگه قراره که صلح در افغانستان برقرار بشه، باید دستیابی متوازنی به قدرت داشته باشن. این مخالف با اون دیدگاهی که طالبان دارن و حضرت علی داره مطرح میکنه. طالبان در واقع دو تا خصلت دارن به عنوان واقعیت. یکی اینه که به لحاظ ایدئولوژیک اساس طالبان و هیچ نوع ایدئولوژی دیگری رو جز اون چیزی که خودشون از اسلام برداشت میکنن به رسمیت نمیشناسن. یکی این که مدعیان که به اصطلاح قومیت اکثریت پشتونو نمایندگی میکنن و خب شما میدونید که پشتون ها در 300 سال گذشته به هر حال جز یکی دو مورد کوتاه بقیهش واقعا قدرت دست اونا بوده، چه در قالب سلطنت، چه در قالب جمهوری، چه در زمان مارکسیستی. به هر حال همه این جریان ها که در نظر بگیری، طالبان مدعیان که به اصطلاح از منافع قومیت پشتون هم حمایت میکنن. این واقعیت وقتی در نظر بگیرید، خب نگاه ایران کاملا متفاوت میشه و طالبان میخوان حد اکثر قدرت به دست بیارن، چه از طریق نظامی چه از طریق سیاسی. ولی شرایط افغانستان دیگه اون ایجاب نمی کنه. شرایط افغانستان به گونه ایه که باید ساختار اداری تغییر بکنه. این ساختار اداری به گونه ای باشه که هر کدوم از این قومیت ها در مناطق قومی خودشون قدرت محلی خودشون رو بتونه ایجاد بکنن و در قدرت مرکزی سهم مناسبی رو راضی کننده رو برای اونها هم در نظر گرفته بشه. قانون اساسی باید این وضعیت رو به صلاح حفظ بکنه. امارت اسلامی که طالبان در ذهنشون هست با واقعیت های موجود افغانستان هم کاری نداره. همین قانون اساسی میشه ملاک قرارداد، یه اصلاحاتی درش موجود هم به گونه ای که طالبان بگنجن در اون چارچوب و منافع خودشون هم به صلاح تعدیل شده به صلاح به دست بیارن. این که طالبان فکر کنن که به زور میتونن دو مرتبه در افغانستان با قدرت برسن، به نظر من این دیگه امکان پذیر نیست. گروه های دیگه زیر باری مسئله نخواهم زفت. طالبان ناچارن تعدیل بکنن موازشون. شاید سفرشون به ایران هم به نوعی کمک کنه بهشون که یک دیدگاه واقع بینانه تری پیدا بکنن نسبت به شرایط افغانستان و بفهمن که به هر حال گروه های دیگه مدعیان و اونا اجازه نخواهند که طالبان امارت اسلامی در شکل سابقش در افغانستان احیا بکنه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب ملازی از شما. با شما خدافظی میکنیم. خواهش میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، در ارتباط با سفر هیئت طالبان به تهران. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور، ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها در افغانستان، بر آتش بس دائمی تأکید کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در این دیدار که عبدالله محب مشاور امنیت ملی هم حضور داشت، دو طرف درباره پیشرفت‌های اخیر در روند صلح و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. غنی و عبدالله از افزایش خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی و بر آتش بس تأکید کردند. این دیدار در حالی انجام شده که دور دوم مذاکرات در دوحه به کندی پیش می‌رود. از چندین روز به این طرف هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان در مورد نشست‌های خودشان گزارش ندادند. برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفتند که طالبان تمایلی به مذاکره ندارند. عبدالله عبدالله قبلا اعلام کرده که هرچند مذاکرات چنان که توقع می رفت به پیش نرفته و توافقی درباره کاهش خشونت ها و آتش بس حاصل نشده، اما از مذاکرات مایوس نشده است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از تلاش های جدی برای حل معضل انفجار بم های مغناطیسی در کابل خبر داد. معاون رئیس جمهور افغانستان در پیام اعلام کرد معضل انفجار بمب‌های مغناطیسی با ابتکاراتی که آغاز شده به زودی رفع خواهد شد. صالح بدون اشاره به جزئیات افزود مدت کمی زمان نیاز داریم تا روند تدارکاتی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از انفجارهای مغناطیسی تکمیل شود. انفجارهای بمب‌های مغناطیسی تقریبا همه روزه در کابل روی می‌تواند و موج از وحشت را در میان شهروندان پایتخت افغانستان ایجاد کرده. اگر برنامه روز گذشته ما رو شنیده باشین، میدونید که ما در برنامه روز گذشته در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی در خصوص ضرورت ادامه جلسات 6:30 صبح از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صحبت کردیم و تأثیرات این جلسات را بر تأمین امنیت و کاهش جرائم هم بررسی کردیم. رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در جلسه کابینه هم به این موضوع اشاره کرد.
نتایج جلسات 6:30 نهایت مثبت است و معلوم دار مراحل داره. مرحله اول دستاوردهای بسیار واضح داره، یک جهش بسیار مثبت ایجاد شده، اما خطرات از بین نرفت. از او جهت خواهشم از تمام اعضای محترم کابینه و والی سبایی است که در تطبیق میثاق امنیتی همکاری همه جانبه کن. میثاق امنیتی تنها جنبه امنیتی نداره. امروز املاکی که غصب شده بود، جایداد عامه که غصب شده بود، پس اختیارتان قرار گرفته. استفاده سریع از اینا، حرکت و مخصوصا حل مشکلات روزانه مردم موجب اعتبار میشه. نقطه کلیدی از این جلسات است که صف چهارم، صف سوم، صف دوم رهبری توانمند شده.
خب ارتباط ما با همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل برقرار هست و میخواییم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای عالمی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام و احترام حضور شما و شنوندگان ارجمند.
آقای عالمی، دولت از تأثیرات جلسات 6:30 صبح و میثاق امنیتی میگه، مخصوصا در کاهش جرائم، اما خب به این مسئله هم اذعان دارن مسئولان دولتی که ناامنی ها و ترورهای هدفمند هنوز هم ادامه داره. رئیس جمهور غنی میگه که دوام برنامه‌های مثبت امنیتی باعث اعتمادسازی بین مردم و دولت میشه. سوال ایسای عالمی که آیا این جلسات 6:30 صبح که بر ریاست امرالله صالح و با حضور مسئولان بخش‌های مختلف امنیتی برگزار میشه، تانسته که اونا را وادار بکنه که بخش‌های تحت امر خودشان بهتر مدیریت بکنن در زمینه تامین امنیت و کاهش جرائم؟
دست کم ما شاهد هستیم که گزارش‌های رسمی که توسط نهادهای مانند دفتر معاونت اول ریاست جمهوری، رادیو تلویزیون ملی افغانستان، مرکز رسانه‌های حکومت، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و همچنین پلیس کابل منتشر می‌شود، نشان دهنده دستاوردهایی است که در سایه برنامه جلسات 6:30 به دست آمده. اما همزمان ما شاهد افزایش ناامنی‌ها هم بوده ایم. آنگونه که آقای صالح مدعی هست، دلیل افزایش این ناامنی‌ها یکی تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و همچنان برجسته‌سازی ضعف‌های استخباراتی و امنیتی است و دومین و یکی از اصلی ترین دلایل هم همانا پردپوشی دستاوردهای نیروهای امنیتی و در کل دولت افغانستان در مقابل گروه‌های تروریستی است، آنگونه که آقای صالح ادعا می‌کند. اما فضای عمومی در کابل به گونه‌ای هست که شما خواهید دید که حتی شهروندان عادی این روزها سخن از افزایش ناامنی‌ها و ترس و هراس از پیامدهای ناامنی‌ها می‌گویند.
بله. خب آقای عالمی، تاثیرات مثبت ملموسی که این موضوع داشته در سطح جامعه چی بوده و شما که در کابل حضور دارین و فعالیت میکنین چه واکنشی را شاهد بودین؟
تاثیرات جدی هم بر جامعه افزایش این ناامنی ها اخیرا گذاشته که یکی از این تاثیرات فرار برخی از چهره های رسانه‌ای، فعالین سیاسی و دستاندرکاران فعالین مدنی بود است. لیستی را اخیراً طالبان منتشر کرده بودند که البته در گروه های شبکه های اجتماعی لیست منتشر شده بود و منصوب به طالبان شده بود، که در این لیست نام 100 تن از خبرنگاران، فعالین مدنی، سیاسیون و چهره های دولتی شامل بود. برخی از افرادی که در این لیست نام هایشان شامل بودند تا کنون افغانستان را ترک کردند.
بله.
از جمله یکی از مجریان تلویزیون های خصوصی افغانستان که اتفاقا چهره شناخته شده هم بود، اخیراً با نشر ویدیویی در شبکه های اجتماعی تاکید کرده که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی و در خطر قرار گرفتن مستقیم جان خودش افغانستان را ترک کرده، و اما تاکید کرده در این ویدیو که پس از مدت زمان کوتاهی که اوضاع امنیتی حداقل به حالت قانع کننده برگردد دوباره به افغانستان باز خواهد گشت.
بله.
در یک جنبندی کلی میتوان گفت که فضای عمومی در افغانستان بگونه ایست که رعب و هراس در میان مردم دیده می شود، اما با این وجود خواسته مردم باز هم تلاش های صلح‌جویانه از مجرای دیپلماتیک است و نه سخن گفتن از لوله تفنگ.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای عالمی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل در ارتباط با بحث ناامنی ها و جلسات امنیتی 6:30 صبح که هر روز در کابل بر ریاست امرالله صالح برگزار می شود. خب در رابطه با مسئله ناامنی ها و مسائل پیرامونش می خواهیم با یکی از کارشناسان سیاسی هم صحبت بکنیم. کامبخش نکویی، تحلیلگر و کارشناس سیاسی، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای نکویی سلام بر شما و وقتتان بخیر. سپاسگزارم جناب نکویی از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شما در جریان افزایش ناامنی ها و ترورهای هدفمند هستین. رئیس جمهور غنی بر تاثیرگذاری و ادامه جلسات امنیتی 6:30 صبح تأکید دارم. مسئولان امنیتی هم از کاهش میزان جرائم میگن، در این حال از آن دارن که ناامنی ها و ترورهای هدفمند افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما اینه که از وضعیت امنیتی در کابل و سایر ولایات افغانستان چی است؟
بله، اتفاقا در ظاهر قضیه اگر ما ببینیم درسته که یک سری جرائم جنایی کاهش پیدا کرده، ولی سطح ترورها و سطح قتل‌های هدفمند در مورد افراد مشخص و اشخاص مشخصی که بیشتر نخبگان هستند و در واقع دسترسی به رسانه‌ها و به اینها دارن بیشتر شده.
بله.
و گراف قتل‌ها بیشتر هست و دامنه ناامنی‌ها روز به روز در کابل ما می‌بینیم که زیادتر شده است. اینها بستگی به این دارن که متأسفانه نوع بافت‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان بافت‌های در واقع مافیایی و گروه‌گرایی هستند.
بله.
و هر گروه مافیا و گروه های جنایتکار جنگی تلاش بر این میکنند که بتوانند از هر وسیله‌ای که هست اهداف شوم خودشان در واقع پیش ببرند، و دولت افغانستان و در واقع حکومت افغانستان هم تا هنوز نتوانسته که این اهداف سازمان یافته در واقع که بیشتر آبشخور فکرشان ها همون گروه های مافیایی هستند و بعد در واقع شبکه های تروریستی مثل داعش و گروه طالبان هستن اینا دست پیدا بکنند.
بله.
دلیلش این است که دولت در سطح دستگاه های استخباراتیش بسیار ضعف دارد. یک دوم که یک گفتمان مسلط غالبی که بتواند اهداف استراتژیک بلند داشته باشند برای کاهش خشونت های سازمانیافته در سطح شهر کابل و همین ترتیب در ولایت های دیگر وجود ندارد.
بله.
این دو تا مسئله. مسئله دیگر این که نخبگان سیاسی که حالا در رأس حرم قدرت هستن و در حاشیه قدرت هستن، اینها با هم دیگر تفاهم ندارن. یعنی تلاششون بر این است که باید حکومتی که بر سر اقتدار هست حالا باید بپذیرد بعد خواسته ها را برای مطرح اداره موقت. اینها به نحوی میرسن که فشارهای متعدد است تا اینکه دولت یا حکومت افغانستان نتواند که حداقل افکار آماره به طرف خودش داشته باشد و روز به روز حالا باید افکار آماره در برابر دولت استمرار پیدا بکند. از این راه دیگر باور من بر این هست که حکومت هرچی که حالا تأکیدی بر استمرار خودش بر مبنای این مؤلفه ها اگر داشته باشد، در واقع ما ببینیم که یعنی شگاف های نخبگان سیاسی و در واقع بعضی گروه های دیگری گسترده می شود. به همین ترتیب حالا ما می بینیم که درگیری هایی که بین قوای مقننه و قوای اجرایی است اینها تشدید پیدا کرده و دولت یا در واقع حکومت افغانستان که حالا تحت رهبری آقای غنی هست تصامیمی بیشتر خودمحور و در واقع گروه گرایی میکند. از همین جهت زر ما میبینیم که هر کسی و هر گروهی و هر جریانی که در هر منطقه است تصمیم بر این دارد که یک مداخله در امور امنیتی داشته باشد تا اینکه افکار عامه را بسیج بسازند در برابر حکومت و در واقع این قوای مقتدری که آقای غنی داره مطرح میکند. افزون بر اینکه بعضی کشورهای دیگری که حالا بیشتر بر پایه همون مسئله قطر میچرخند که حالا باید این جایگزین شود و حکومت افغانستان باید زمینه را مساعد بکند برای انتقال قدرت سیاسی و یک سری جنگ های نیابتی هم که حالا متهم بیستگون آقای غنی را بر روی کرد هندیگرایی آقای صالح را بر روی هندیگرایی و پاکستانی ها تلاشان بر این است که بعد این روی کرد هندیگرایی که حالا معاون اول رئیس جمهور در واقع خواست کرده است
بله.
این
بعقب زده
شده ما بتوانیم که اهداف خودمون رو در واقع
تامین
بکنیم
در این مسئله. بله آیه نکوی، بعد ترورهای هدفمند اشاره داشتین، این ترورها به سمتی رفته که اخیراً خبرنگاران و فعالان مدنی بیشتر مورد هدف و تهدید باشند که این موضوع موج جدیدی از مهاجرت خبرنگاران و فعالان مدنی را هم در پی داشته. شما دلیل را در چی میدانین؟
خوب اتفاقا نمیدینیم که آن چی میتواند افکار عامه را سمت و سو بدهد همین شبکه های اجتماعی و تلویزیون ها و رسانه ها و اینها هستند. شما میبینید به محض از این که آقای سیاوش به قتل میرسد یک موج بزرگی از انتقادها علیه حکومت در واقع آغاز میشود و تا امروز این استمرار پیدا میکند. از همین جا بعضی گروه ها و بعضی شبکه هایی که میخواهند در پی این هستند که حالا افکار عامه را در برابر حکومت دستیل بسازم، بهترین را و خوبترین راهش همین است که ما باید خبرنگارها را هدف قرار بدهیم. برای این که این گروه بیشتر و دقیقتر و خوبتر میتواند که موج بزرگی از اعتراض ها را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی علیه حکومت در واقع ایجاد بدن. از همین راه گذر این خوبترین راه و در واقع آسانترین راه برای گروه های مخالف حکومت همین هست که یک سری خبرنگارها و یک سری نخبگانی که بیشتر در رسانه ها ظاهر می شوند اینها را هدف خودشان قرار بدهند تا اینکه بتوان افکار عامه را بسیج بسازند در برابر حکومت که این حکومت توانمندی تامین امنیت را ندارد. این یک مورد دیگر این که وقتی که این ترورها زیاد می شود می بینیم که فرار خبرنگارها هم زیادتر می شود و خبرنگارها با پخش کلیپ های رسانه‌ای خودشان در رسانه های مثل مثلا بی‌بی‌سی و از رسانه های دیگری اعلام میکنند که حکومت توان تامین امنیت جان ما را ندارد، ما بنابراین این سرزمین را ترک میگیم. میبینیم که فشارهای متعددی پیدا میشود که این حکومت توانمندی مدیریت این سرزمین را ندارد، بنابراین باید جایش را خالی بکند و حکومتی بعد یا در واقع به دولت بعدی که حالا بر اساس توافقنامه دوها به وجود بیاد. من فکر می‌کنم که اینها اصلی ترین اهدافی هست که گروه های افراطی و گروه های مخالف حکومت اتخاذ کردن. حکومت متاسفانه ضعف های متعددی داره و نتوانسته تا هنوز این چشمانداز مستحکم و در واقع روشنی را برای تأمین امنیت شهروندان مشخص بکند و استراتژی های متعددی را هم گزین بکند.
بله بسیار سپاسگزارم جناب نکوی، از شما با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت و سرفراز باشید. روز شما خوش.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با کامبخش نیکویی، تحلیلگر و کارشناس سیاسی در رابطه با مسئله ناامنی ها. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی این مجلس گفت حکومت باید به خواست مجلس مبنی بر یکسانسازی معاشات کارمندان تمکین کنه و هر چه زودتر به دسترخوان معلمین، مأمورین پایین رتبه و سربازان تغییر ایجاد بکنه و افزود یکسانسازی معاشات کارمندان خط سرخ رحمانی نه بلکه از تمام نمایندگان میباشه و هیچ گونه عقب نشینی در آن وجود نداره. رحمانی همچنین از مصرف بی‌رویه پول بیت المال انتقاد کرد و گفت
حکومت در حالی از نبود پول خبر میده که هر سفر غیر ضروری ولایتی هیئت ریاست جمهوری با تشریفات خاص بیشتر از مصرف 10 مکتب هزینه دارد. رئیس جمهور غنی هم در جلسه کابینه افغانستان گفت که پیشنویس بودجه را بار دیگر بررسی کرده و اصلاحات جدیدی را هم در آن اعمال کرده.
ما یک بررسی 300 صفحه‌ای از بودجه را انجام دادیم، روند بودجه را. و یک دلیلی که در جنیوا موفق شدیم امی بود که مشکلات بودجه را به صورت بسیار شفاف پیش روی همکارای بین المللی ما ماند. اصلاح بودجه کار اساسی ماست، چون مشکل در بودجه ایجاد میشه. خراب را در نقطه کلیدی ما است که باید کمک ها موازی مصرف نشه. اگر میخواین که صلاحیت داشته باشه، که هر یک از وزرای ما، والیای ما اینا میخواین صلاحیت مالی داشته باشه، خب باید در بودجه بره. بار اول است در تاریخ ما که بودجه عادی را تقلیل دادیم، بودجه انکشافی را زیاد کرد و اصلاحات را که مدد لحظات آخر وارد کردم از خاطر از ایسته که انکشاف متوازن صورت بگیر.
از حسن علی فکور کارشناس اقتصادی در رابطه با دلایل تاکید اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر یکسانسازی معاشات کارمندان دولت و تأثیراتش بر زندگی کارمندان در صورت تحقق پرسیدیم.
آنچه که امسال بیشتر مطرح شده و برجسته شده به مسئله یکسانسازی معاشات است، که البته تا جای خوب ولایت جرگه هم حق داره. خب وظیفه‌ش یک از وظایف مهمش همین نظارت بر بودجه ملی و مصارف بودجه ملی و خیلی قانونگذاری های که هستن وظیفه پارلمان امینه. خب این یک مشکل هست، خب باید دولت روی از یک توجه جدی داشته باشد. حالا در این سال چقدر میتونه موفق باشد با پارلمان کنار بیاید و در مجموع باید یک سانزازی معاشات روی دست قرار بگیره، بخصوص در کشوری مثل افغانستان که فقر بسیار زیاده، کمبودات بسیار زیاده. حالا چی لزوم داره بخشی از افراد، البته نکم این یک بخش زیاده در حدی 20,000 بالای 20,000 یا بالای 17,000 معاشات بسیار زیادی داشته باشن که چندین برابر بیشتر از یک کارمند معمولی دولت یا از یک معلمی که خب در مکاتب در وزارت معارف اینا مشغول کارن معاش بسیار ناچیز دارن، در مقابل بعضی ها هستن که 10 برابر 100 برابر معاشش نسبت به اونا بیشتر. خیلی ها یک توجه دارن. خب ما امیدوارم که پارلمان با دولت بتونه به صورت مسالمت آمیز یک توافق داشته باشند و بتونن آیستا آیستا این مشکلات را حل کنن و اصلاحات لازم را انجام بدن. طبیعیه خب که معاش یک معلم بتونه روی وضعیت زندگی و رفاه خانوادهش تاثیر بذاره. قضا یک معلم 7 نفر عیال داشته باشد، 8 نفر عیال داشته باشد، 2-3 تا مکتبی داشته باشد، حالا مکتبی باشد، دوره تحصیلات عالی باشد، خب با معاش 7,000 8,000 حتی 10,000 خصوصا در خانهش هم کرایی باشد دیگه، اینه به این معنیه که اون معلم اصلا وقت برای درس گفتن، برای درس دادن نداره، مجبور نیست روز در وزارت معارف یا در مکاتب باشد، نیست روز دیگه یا تاکسیرانی کنه یا دکانداری یا کارهای دیگه مصروف باشد و بازم شاید نتونه زندگی خود را به وجه بهتر پیش ببره. اگر یک معلم حداقل و تر متوسط در افغانستان 20,000 معاش داشته باشد، تا جایی دغدغه زندگیش کمتر خواهد شد. معاش و افزایش معاش تاثیر بسیار خوبی میتونه روی زندگی کارمندهای دولت و روی بخش معلم ها و معارف بگذاره، خصوصا حتی در بخش فساد اداری هم معاش میتونه تاثیر گذار باشه. معاشی که تا جایی بتونه زندگی یک کارمند را پوشش بده، شاید خیلی وسوسه نشه که به دنبال راه های غیر قانونی باشن یا طریق راه های غیر قانونی بتونن یک مقدار پولی کسای دیگر به دست بیارن که زندگی خود را بچرخانن.
حسن علی فکور بود، کارشناس اقتصادی. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم و یکی دوتا خبر را خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یک خبری که رئیس اداره خط آهن افغانستان گفت که اولین قطار مسافربری این کشور تا سال آینده به مقصد ایران راه اندازی خواهد شد. محمد یما شمس رئیس اداره خط آهن افغانستان در برنامه حسابدهی حکومت و ملت از افزایش 1.8% درآمد این اداره در سال مالی گذشته خبر داد و گفت که به زودی اولین قطار مسافربری در این کشور به فعالیت آغاز میکنه. رئیس اداره خط آهن افغانستان آغاز فعالیت قطار مسافربری در سال مالی 1400 هجری شمسی را از عمدترین برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت قرارداد اولین قطار مسافربری نهایی شده و در اولین فرصت فعالیتش آغاز خواهد شد. شمس احداث خطوط ریلی جهت حمل و نقل داخلی و بین المللی با منظور تقویت اقتصاد پایدار، جلب هماهنگی و مشارکت نهادهای دولتی و سازمانهای بین المللی در عرصه خدمات خط آهن، پیشبرد تمام امور ساختمانی، بهره برداری، حفظ و مراقبت شبکه خط آهن، طرح ساختار تشکیلاتی اداره خط آهن و توسعه معیارهای خطش را از برنامه‌های اداره خط آهن افغانستان در سال مالی 1400 عنوان کرد. خبر دیگه این که وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که هند تعهد کرده تا 500 هزار دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک بکنه. قرار هست با این مقدار واکسین 250 هزار نفر در افغانستان واکسین شوند. زمان رسیدن این تعداد واکسین کرونا ساخت هند به افغانستان مشخص نشده. در اعلامیه این وزارت آمده که بشیر نورمل معاون سیاستگذاری وزارت صحت عامه در دیدار با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف چگونگی اجرای واکسین کرونا ساخت هند را مورد بحث قرار دادم. و آخرین خبری که تقدیم شما میکنیم این که اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از ادامه قاچاق پول از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به بیرون از این کشور سخت نگران هست و میگه که روند قاچاق به هیچ ممانعت ادامه داره. سیگار در یک گزارش تازه خودش گفته که دستگاه‌های ردیابی نمبرهای پول در میدان هوایی کابل از یک دهه بدین سو غیر فعالن و حتی مقام‌های دولتی و سیاستمداران به شمول افرادی از دفتر رئیس جمهور از ثبت پولشان در بخش ویژه میدان هوایی معاف هستند. گزارش می‌افزاید که مسافران عادی در 5 تا 6 محل بازرسی میشن، اما مهمانان ویژه حتی در یک بخش هم بررسی نمیشن. بر اساس این گزارش قاچاق پول از میدانهای هوایی و بندرهای زمینی افغانستان و بیرون از این کشور طی یک سال 4.5 میلیارد دلار تخمین زده شده. سیگر همچنین گفته که مقام‌های بلندپایه دولتی و دیگر افراد دارای نفوذ سیاسی و افراد مربوط به دفتر رئیس جمهور غنی به عنوان افراد بسیار مهم پنداشته شده و از چک پول معاف بودند. گزارش می‌افزاید سیگر دریافت که مقام‌های گمرک در میدان هوایی به گونه منظم از دستگاه‌های شمارش پول نقد برای پیگیری بیرونسازی پول استفاده نمی‌کنند. در واقع یک دهه پس از نصب دستگاه‌های رادیویی پول هنوز این دستگاه‌ها به اینترنت وصل نیستند. یک بررسی خدماتی تحقیقاتی کنگره ایالات متحده در سال 2011 هم تخمین زده که بالغ بر 4.5 میلیارد دلار آمریکایی تنها در یک سال از افغانستان به بیرون قاچاق شده که یک بخش بزرگش پول مواد مخدر است. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. دوستان